أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. البته این دو سه روزی که مخصوصا این چند روز اخیر که راجع به سر حکومت لازرر بود، این بحث ها طبیعتا بحث های فرضی بود، چون ما اصل اون که ناظر مقام تشریعی باشه قبولش نکردیم. لذا ممکنه اصلا انسان به ذهنش بیاد طرح مباحث دیگه خیلی ضرورت نداشته باشه، چون بحث ها بحث های فرضیه. لذا در این بحث ها اگر یک قسمتی رو متعرض میشید، بیشتر به خاطر اون جنبه مطالب به اصطلاح ثانوی و مطالب دیگری که در لابلای بحث است. لذا بنا به این شد که اون قسمت هایی که بحث فرضیه اصولا وارد نشیم، چون نکته خاصی نداره بحث فرضی. در این تنبیه خامس، اینم چون بحث فرضیه دیگه، خواهی نخواهی، چون اینم مشترک است برای این که مشرط است برای این که ادله لازرر جنبه حکومت داشته باشه، اصلا تنبیه خامس فرضش اینه. لذا این بحث رو هم طبیعتا خیلی وارد نمیشیم. ایشون هم غیر از این که خودشون این مبنا رو قبول دارن که لسان حکومته، دو تا مسئله فقهی رو در اینجا مطرح کردن که یکی مربوط به خیار قبله، یکی راجع به تیمم وضوعه. خب اگر بنا بشه که این بحث رو طولانی هم فرض کردن، بحث در باب تیممش، بعد که وارد بحث فقه بشیم، چون خود اصل بحثی که قبول نداریم میشه فرضی و تقدیری، اون تفریعش برمیگرده به فقه. دو تا بحث فقهی. حالا در بحث قبلی چون ما متعرض حکومت و نحوه لسان دو تا دلیل رو بررسی کردیم، خب خودش بحث خوبی بود، اصولی بود، جایگاه خودش رو داشت. اما در اینجا ایشونی که راجع به خیار قبل صحبت کردم، یکی هم راجع به تیمم، هر دو فرع فقهی هست. اگر بخوایم راجع به این دو تا وارد بشیم، معناش اینه که وارد فقه بشیم، و این خب خلاف وضعی است که محل درس و این هاست و طولانی میشه و فایده محصلی هم برای اصول نداره. مخصوصا ما مباحث استصحاب و بعدم تعادل ترجیح داریم که مباحث سنگینی هم دیگه، نوبت به این بحث اینجا نمیشه. لذا این مباحث رو اگر نکته ای درش باشه، فقط در حد یک نکته متعرض میشیم، بقیهش دیگه باشه در فقه. این تنبیه خامس چون دو تا فرض فقهی رو مطرح کردن، در به اصطلاح دیگه آیون خودشون مراجعه بکنن، چون بحث فقهی است. یه بحثی در اسناد دارن، بحث اجتماع امر و نهی، انه بناء علی الامتناع و تقدیم جانب نهی یحکم به فساد العباده ولو فی حال الجهل. این یه بحث اصولی است، کراراً هم در خلال بحثا بهش اشاره کردیم. عرض کردیم متعارف در حوزه های ما امتناع رو یا امتناع آمری میبینن یا امتناع مأموری. اگر امتناع مأموری باشه میگن در حال جهل عبادت درسته، اما اگر آمری باشه، مخصوصا در این فرضی که ایشان کردن، اونجا درست نیست، در حال جهل هم مشکله دیگه. حالا اینم اگه بخوایم الان وارد بشیم، باز مطلب مشکل داره. یه فرع فقهی هم ایشون از نائینی نقل کردن و اشکال کردن، اینا رو بخوایم یکی یکی الان بگیم، هم نکته اصولیش و هم نکته فقهیش. این مطلب از ما نحنفی خارج میشه و دیگه خیلی طولانی میشه و به چند ماه باید فقط همین مطلب و فروعش رو متعرض میشه. در ضمن تنبیه پنجم، ایشان متعرض بحث دیگه شدن، سابقا هم متعرض شده بودن، خوندیم سابقا هم ما هم گفتیم، لکن اجمال بود، ایشون در اینجا به تفصیل وارد شدن و حاصلش اینه که آیا ما دلیلی داریم که اضرار به نفس مطلقا حرام باشه ولو به مقدار یسیر. ایشون میفرمان دلیل نداریم، فقط وقوع در تهلکه حرام است و اون چیزی که میدونیم قطعا مبغوض چاره ایموست که انسان یه دستش قطع بکنه، اما اصلا با تیغ بیاد انگشتش یه جراحت کوچیک ایجاد بکنه، این دلیل بر حرمتش نداریم. حرم اضرار به نفس مطلقا ثابت نیست. ایشون وارد این بحث شد، چند بار هم تا حالا ما متعرض شدیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ایشان متعرض شده، یکی این که یعنی چند راه رفتن برای حرمت اضرار به نفس در عباراتی که همین روایت لا ضرر ولا ضرار بله که جواب دادن ایشون. بعدم یه روایتی است از کتاب کلینی نقل کردن که خداوند چیزهایی رو که تحریم کرده به خاطر ضرری که درش هست، و سه جواب از این چهار جواب از این روایت دادن که آقای دیگه مراجعه کنید، چیز خاصی نداره که ما رو که متعرض بشه. غیر از این روایت کلینی، روایتی هم هست در تحف العقول و شبیه اون در فقه الرضا هست و دائم الاسلام. ما راجع به روایت تحف العقول در محل خودش در مکاسب توضیحات دادیم و این که اصلا این روایت کتاب تحف العقول چیه، این روایت هایی که در اینجا هست چیه و چطور انعکاس پیدا کردن. ایشون هم گفتن ضعف روایات هست و فقه الرضا که اصلا کتاب روایت باشه و دائم الاسلام و تحف العقول هم روایت مرسل قابل اعتماد نیست. نکته اساسی از بده خوبشون فرمودن، اون نکته اساسی این است که از این روایات بیشتر جنبه این پیدا میشه که مسئله ضرر جزو مقامات ملاکی حساب میشه. ما اصلا بحث از اون زاویه مطرح کردیم، جزو احتمالات لا ضرر که لا ضرر رو بزنیم به مسئله ملاکات. از که تو فقها قائل نزنیم، خب ظاهر بعضی روایات هست اینها بیشتر به حکمت میخوره، به علت نمیخوره، لو فقه رو عوض میکنه، کل باب فقه رو عوض میکنه. و اما این که ایشون میفرماین که در روایت هست مثلا خوردن پنیر این آدم مثلا حافظه رو کم میکنه، ماس اینجوریه، این توضیحش اینه که از یک عبارتی هم از لسان العرب خوندیم، معلوم نیست هر نقصی ضرر باشه. این مطلبی که ایشون فرمودن، معلوم نیست هر نقصی، ظاهرا نقص بیان اونی که واضحه و روشنه ضرره. این که انسان یه تیغی به دستش بزنه کمی خون بیاد، این اصلا صدق ضرر برش روشن نیست. این یک نکته. نکته دیگر هم عرض کردیم کرارن و مرارن ما در زندگیمون به طور متعارف با خیلی از این ضررها روبرو هستیم. طبیعتش هم تو سفر میریم توی ضرر داره، یه تجارتی وارد میشیم توی زندگی، ولذا طبیعی زندگی انسان این شده که اینجور چیزها رو ضرر حساب نکنن، اصلا اینا رو ضرر نمیبینن. این مسائلی که ضرر اطلاقی نداره که هر نقصی ضرر باشه. و اما حرمت اضرار به نفس به ذهن ما میاد از همین لا ضرر، یعنی لا یتضرر، لیکن چون ما لا ضرر رو به مقام اجرا زدیم به این معنا شد که در مقام اجرا، نه مطلقا، مرحوم شیخ الشریعه مطلقا گرفتم، در مقام اجرا انسان توی زندگی عادی خودش، تو زندگی اجتماعی که داره، تو شهری زندگی میکنه، تو روستایی، تو زندگی خودش کاری نکنه که منشأ ضرر و نقص برای خودش بشه. مثلا توی یک ساختمان زندگی در شرف سقوط دیواراش داره میافته، خب این بگه من مال خودم، به کسی مربوط نیست. این عرض کردیم این حرمت داره. و یکی هم بخواد به دیگران، به همسایه، به ماره، به مردمی که رد میشن و به افراد دیگه ضرر ایجاد ضرر برای دیگران، الحاق ضرر و نقص برای دیگران. گفتیم ظاهرش این طور، ظاهر حدیث مبارک اینه، نه اینکه مفادش این باشد که عنوان اضرار به نفس یا اضرار به غیر حرام مطلقا. ظاهرا حدیث ناظر مقام اجراست. تو همون قصه مردک مردک با اون انصاری عرض کردیم، انصاری هم ضرر رو تحمل نکرد، به رسول الله شکایت کرد، رسول الله هم به اون شخص گفتن که تو مزار هستی و این باید برداشته بشه، یعنی نه تو باید ایجاد ضرر برای دیگری بکنی، نه این بیچاره انصاری مکلف بشه وادارش بکنیم که حتما ضرر قبول بکنه. ما از لا ضرر و لا ضرار بیش از این مقدار نفهمیدیم و انصافش از خود این مطلب توی این زندگی. اما اینکه اضرار به نفس مطلقا عرض کردیم همچی دلیل لفظی نداریم، و لکن یک سر عقلایی است، یعنی اینجا امر واقعی عقلایی است که نقص رو در زندگی خودمون قبول نمی کنیم. البته نقصی که بیان باشه، اونی که مختصر باشه، اون بله انصافا دلیل واضحی برش نداره.
لازمه
یا حالا این صحبت هاییست که سابقا شده و بعد ایشان حالا باشه برای بعد از بحث عرض کنم که ایشان در اثناء کلامشون چندین فرع فقهی هم به مناسبت های مختلف متعرض شدن، یکیش البته ربطی به اینجا نداریم، لیکن این هم طرحش خوبه که اگر جز یا شرط عمل ضرری شد، نه اصل عمل، به یک مناسبتی کما اداکان القیام صفحه 64 حال القرائه ضرریان او حرجیان، انصافا این باید از روایات اهل بیت روشن بشه که اگر یک جای جز ضرری شد آیا کل ساقط میشه یا فقط اون جز برداشته میشه. ما نمیتونیم از راه روشن و درستی در این جهت وارد بشیم، دلیل واضح و روشنی نداره. و ما عرض کردیم همینجور دیگه ایشون زیاد فروع فقهی دارن و متعرض روایات شدن که دیگه جاش اینجا نیست. عرض کردیم ما در مسائلی که مبنی است بر حکومت و این که لازر ناظر مقام تشریعه، چون با خود استاد و این آن مخالف هستیم قبول نکردیم وارد این بحثا بشیم، معناش همش بحثای فرضی است، مگر نکته ثانوی باشه. نکته ثانوی در این فرع تنبیه پنجم ایشان مسائل فقهی هستن نه اصولی، چون مسائل فقهی هستن خیلی دیگه واردش میشن، چون خیلی خارج میکن. در تنبیه ششم هم باز نکته همون نکته است، هیچ فرق نمیکنه. و اون که فرض بحث فرعیست، و اون که اگر در جایی عدم حکم موجب ضرر شد آیا اون هم بر میداره. مثلا مثال زدن، لو امتنع از زوج ان نفقت زوجته فعدم الحکم به جواز طلاق حال الحاکم، بگیم آقا حاکم میتونه طلاق بده چون اگر نتونه ضرر برش، و چون لا ضرر و لا ضرار پس حاکم میتونه طلاق بده. این فرعی رو که ایشون آورده، خب طبعا بله، طبعا این مبنیست بر اصل تفکر ایشان که حکومته، و چون حکومت قبول نکردیم بحثای فرضیست دیگه، بحثای روشنی نیست و بحثای فرضی. در مثال طلاق حاکم روایت داریم، سنی هم دارن از امیرالمومنین نفره تا یک ماه حاکم بهش فرصت میده و طلاقش میده. علی حال این بعضی ها هم حس کردم این مطالب در کتب اهل سنت زیاد آمده. بله وقت بله، بعد ایشان نوشتن که مرحوم ناینی اشکال کرده هم در صغرا و هم در کبرا. اشکال در کبراش همونه، چون اینی که فرض اگر حاکم نتونه طلاق بده منشأ این میشه ضرر بر زوجه بشه، لا ضرر میگه زوجه نباید متضرر بشه پس حاکم میتونه طلاق بده. آقای خویی هم این کلام ناینی رو نقل کرد، تو عرض کردم در کلمات علمای ما تعبیر شده ضرر متدارک یا ضرر غیر متدارک. عرض کردیم اگه این تعبیر بنده رو به کار می‌بردم بهتر بود، و اون اشکال این است که برفرض هم لا ضرر جاری بشه، لا ضرر شأنش اثبات نیست، یعنی اگر طلاق نداد این زوجه متضرر میشه چون لا ضرر پس میتواند طلاق بده. این همونیست که ما گفتیم کران عرض کردیم در خلال بحث ده ها مرتبه این مبحث گذشت که آیا لا ضرر لسانش اثبات یا نه، و ده ها مرتبه این مطلب ما لااقل گفتیم که اهل سنت لسانش هم اثبات گرفتن، و ده ها مرتبه هم گفتیم عده از قدمای اصحاب ما هم همین کار کردن لسانش اثبات گرفته، و عرض کردیم از زمان شیخ انصاری مرحوم ناینی آقای خویی لسانش فقط نفی کرد، اینو تکرار شد دیگه، احتیاجی به بیان خاص نداره. بعد دیگه بله دیگه اونجا بحث روایت رو هم بلا مبنای ما اینا هم باید به نصوص برگرده، چون به تشریح نمیتونیم نگاه کنیم. بله نصوص نباشه چی طبق قاعده میگه حق نداره تا ثابت، یا راه دیگه ای مثلا حاکم در مقام خارج اگه مشکل پیدا بکنه و الا نه به اعتبار حکم شرعی. و اما بعد در بحث روایت هم باز بحث فقهی وارد شدن، نه بعد متعرض شدن الروایات و داله علا ان طلاق بید من اخذ به سا معارضتون لها لکنها اخص و منها. این مطلب که اولا روایت تعبیر کن روایات یک روایت بیشتر نیست و این روایت هم ربطی به ما نحن و فیه نداره اصولا. اینا آقایون تمسک کردن به این روایت طلاق بید من اخذ به سا برای اینکه حاکم نمیتونه طلاق بده، شوهر باید طلاق. من اخذ به سا کسی که شوهر این زنه، کنایه است. من اخذ به سا کسی که کنایه شوهر این زن. طلاق رو باید شوهر زن بده، حاکم نمیتونه. عرض کردیم این روایت روایت واحده است، چند بارم عرض کردیم و در کتب اصحاب هم نیامده که ایشون نوشته از مستدرک و اینهاست، در کتب یا مثلا اوائل لالی و اینها، اونم از سنی ها گرفتن. یه بحثی بوده بین اهل سنت، تو روایت ما هم هست، تصادفا در روایت ما هم از طلاق بید من اخذ به ساق تو اون مسئله نیامده، تصادف تو روایات ما آمده اما تو اون مسئله نیامده. اون مسئله این بود که حاکم و مولا مالک عبد میتونه برای برسا عبدش زن بگیره، مثلا این عبدش مجرد برایش زن داره یا زن حر با شرایط خود زن حره، یا زنی که به اصطلاح عمه هست با شرایط خاصی، چون این همه عبده زنی رو که عمه هست بر او بگیره. این رو در روایات داریم. وقت بحث دیگر طلاقشه، مولا میتونه برای عبدش چون عبدن مملوکن برای زن بگیره، بگه تو در اینجا در مثلا خانه ما هستی تنها نباش، برای زن بگیره، حالا فرض کن عمه یا حره، حالا الاختلاف موارد. بحث دیگری آیا مولا هم میتونه طلاق بده یا نه؟ مولا میتونه زن بگیره، طلاق هم میتونه بده، همچنین که زن گرفت طلاق هم دست اون باشه طلاق بده. با من صلاح نمیدونم، این زن که شما داری باید خرج بدیم بچه فلا، من صلاح نمیدونم، میخوام جدا بکنم طلاق بده. اینجا ما هم داریم یک روایت داریم که اشکال نداره، عبدال مملوکن لایق در علی سیه هم هست افشه اونو طلاق، اصلا تعبیر اینه، عبدال مملوکن لایق در علی شیه، طلاق هم یک شیه ایست پس لایق در علی طلاق، کی طلاق بوده؟ مولا. روشن شد؟ خود روایت دیگه هم داریم که نه، طلاق به ید خود مولا عبده. این دو تا روایت معارض هم داریم، تمسک به آیه هم نشد جایی، یعنی تمسک. پس یک بحثی بوده این بود. میان اهل سنت هم همین اختلاف هست. اهل سنت از ابن عباس نقل کردن، حدیث هم منحصر به ابن عباس، ان رسول الله که حضرت منبر تشریف بردن فهمدن ما بالا اقوام، چرا یک عده این کاری میکنن برای عبدشون زن میگیرن بعد اون زن طلاق میدن؟ خب این بدبخت چه گناهی داره؟ که یه از اول عبد زن بگیر، از زن نگیر، حالا که زن گرفتی این بچه دار میشه، خب چرا بین پدر و بچه هاش فاصله میندازی؟ کسی که تو رو اجبار نکرد بود برش زن بگیری، اگر زن گرفتی دیگه طلاق دست خود عبده، دیگه دست تو نیست، دیگه این تو نیستی که حق داری بخوای اون رو طلاقش بدی، حقت مولا دیگه. حق روشن شد چیه جریان؟ مولا دیگه، چون این تا ازدواج نبود مطلبی است، حالا که ازدواج اومد یک لوازمی داره که اهمش این بچه است. زن و خب زنش هم علاقه داره، به چون اصول شما از کی از اول گفت برش زن؟ خب نگید. وقت در زیل این عبارت فقال رسول الله الطلاق بید من اخذ به سا، روشن شد؟ شأن نزول حدیث در اینجاست اصلا. مولا حق نداره طلاق بده، کی حق طلاق داره؟ همون شوهرش که عبده، چون اون شوهر اونه، اونه که رابطه با اون داره. من اخذ به سا کنایه از کسی که با اون روابط زناشویی داره، اخذ به سا کنایه از اون، مورد از ساق هم ساق مرعزه. من اخذ به سا کنایه از شوهره، این شوهره که حق داره طلاق بده، دیگه مولا حق نداره. پس مولا حق داره، یعنی خواستن تعبیر کنایی باشه، مولا حق داره عبدش رو داماد بکنه برای زن بگیره، اما دیگه مولا حق نداره رو طلاق بده، طلاق دادنش دست خود عبده، این از شؤون زوجه، دیگه از شؤون مولا نیست. روشن شد؟ عرض کردم روایت داریم که من سیم از من زراره است. سأل تو عباد جعفر فقال عفشه اون طلاق، طلاق هم یک شیست لیس بیادی، اونا دست مولا. از اون الان تو این من بحثشم کردم، تو این ذهنم نمیاد مشهور چیه. از ما شبهه داریم، از چون معارض داره تمسک با آیه مبارکه رو شبهه داریم، بعد که بحثش بحث طلاق
روشن شد این روایت الان در مصادر ما نیامده. اینکه آقای خونوشن روایات داله این مال زمانیست بوده که ایشان تو بحثای سندی وارد نمی شدن. الان کیف مکان روایات نداریم، این روایت واحده است و از ابن عباس هم نقل شده، در کتب مشهور اهل سنت هم نیست، مثل سنن دارقطنی هست، اما این که حالا مشهورش مثل بخاری اینا در اونا نیست. عرض کردیم اهل سنت اصولا اونه که دقیقا تو روایات ابن عباس عن رسول الله، چون ما الان واقعا هزاران بلکه شاید ده ها هزار روایت داریم عن ابن عباس عن رسول الله. چند دفعه عرض کردم نوشتن بعد چون 7 سال ثابته که عمر، چون ابن عباس 10-11 ساله بود وقت فوت پیغمبر، 10-11 ساله بود، چون خود عباس مکه مون هجرت نکرد با پیغمبر، سال 5 یا 6 هجرت کرد، مخفیانه اسلام بود، وقتی هم که هجرت کرد بنابر معروف همون سال هجرت عبدالله به دنیا آمد، این در وقت هجرت 5-6 ساله بود در وقت هجرت با پدرش به مدینه، وقتی هم که مدینه آمد وقت فوت پیغمبر 10-11 ساله بود، بعضی ها که زیادتر گفتن حدود 12 سال یا 14 است، بعضی هم از اهل سنت گفتن که ثابت ابن عباس عن رسول الله شنیدی یه حدیث فهم حالا هزاران حدیث داره خود. لذا اصلا بحثی دارن در کتب درایت الحدیث مرسل صحابی رو حجت میدارن، اون داشتم همینه مرسل صحابی روایت عبدالله، چون میگن این درد نکرده اگر روایت نقل میکنه رسول الله خودش قطعا نبوده، مثلا ابن مثلا از عایشه، مثلا یه بابی داره در بخاری باب کیف کان بدع الوه که روایت مفصلی هم هست در کیفیت بدع الوه، 2 قسمتش هم کرده، 1 قسمتش هم جای دیگه تختی کرده، هر دوش هم مفصله از عایشه. خب خود اونا میگن عایشه بعد از وحی به 6 سال به دنیا آمده، اصلا به دنیا نبوده، در کیف کن حصول الوحی که در غار حرا بود اصلا عایشه به دنیا نبود طبق تصور اینا، چون میگن وقتی که پیغمبر عقدش، چون عقد عایشه رو پیغمبر بعد از وفات حضرت خدیجه در مکه 2 زن رو عقد بستن، یکی سوده که رسما همسر ایشان شد سوده بنت زمعه، یکی هم عایشه که به اصطلاح خودشون 7 ساله بود، اون ادعا 7 ساله بود پیغمبر عقد برش بست، اما زفاف در مدینه بود، در مکه بعد از حضرت خدیجه 2 زن بیشتر عقد بسته نشد. حالا به هر حال وارد بحث مطلب، خب اگر 7 ساله باشه 13 سال از مبعث گذشته بود، پس در نزول وحی اصلا 6 سال بعد از نزول وحی به دنیا آمد، خب قطعا روایت مال عایشه نیست دیگه، تو صحیح بخاری هم هست، پس این روایت به اصطلاح خودشون صحیح بخاری داره که میگه من 7 ساله بودم، اونم تو صحیح بخاری، ما اثبات کردیم 17 ساله بوده، دروغ، این اساس مطلب دروغ، تو صحیح بخاری هم گفته دروغ، حالا اون بحثش باز جای خودش. به هر حال و در 19 سالگی هم زفاف بوده، حالا این حرفی که گفته شده 9 سالگی یا مثلا عقدش 7 سالگی بوده، هر دوش وجه درستی از صحت نداره. علی ای حال دقت میکنه این اسم میشه مرسل صحابی، گفتن درسته عایشه که اون زمان بقول خودشون به دنیا نبود، پس از یک صحابی دیگه نقل کرده، از کسی دیگه نقل کرده، عادتا از کسی که پیغمبر رو در کرده. به هر حال این روایت که ایشون فرمودن روایات داله، ما همچه روایتی ما اصولا نداریم، همچه حکمی داریم اشتباه نشه، یعنی حکم الطلاق بید من اخذ به ساق رو داریم که طلاق فقط در اختیار عبده، معارضش هم داریم که در اختیار مولاست، این روایت ما. روایات اهل سنت هم در بعضی از مصادرشون از ابن عباس مصادر مشهورشون هم ندارن عن رسول الله، وقت آقایان آمدن به این روایت تمسک کردن که حاکم حق طلاق نداره، از که مورد روایت عبد و مولاست، بحث حاکم توش نیست، روشنش اصلا در مورد روایات بحث حاکم نیست، بحث عبد و مولاست، دقیقا فهمونه دیگه، بله دیگه حتما یه جوری فهمیدن مضافاً بگم چی نسی ما نداریم مثلا طلاق در من اخذ به سامه، تو این کتاب مثلا اول لالی و مستدرک اینم از سنیا نرف شده از ما نیست، اینم یک نکته فقط میخواستیم اینو بگیم، حالا وارد بحث فقهیش نشیم تو طول میکشه و ربطی هم به ما نحنفی ندارم. تنبیه 7 در تعارض ضررین، در تعارض ضررین ایشان 3 مسئله رو متعرض شدن، یکی لودار امر و شخص واحد بین ضررین، شخص واحد 2 ضرر در مقابلش باشه، بله در اینجا مثل ضرر مباهین باشه، ایشون هم میگه ضرر یحرم ارتکابو که تلف نفس
و المالا یحرم، اگه دوران هم بین طرف نقص مال شد یا نقص نفس شد یا عضو شد، خب معلوم نقص مال مقدم. این مسئله، مسئله اول ایشان در تعارض ضرره، این باس مبنی است بر این که ما لازر رو به مقام تشریع بزنیم، چون قبول نکردیم این فرع اول ایشان هم از ما نحنفی خارج میشه. اما اشکال نداره، حالا این مسلم این چیز نیست که، اما اجمالا بحث بحث تزاهم است و مراعات مصلحت توی نمیشه. المسئله تو ثانیه مال و دار امر و ضرر بین شخصین، بین دو شخص نه دو نفر. عرض کردم به شما این وقتی بین شخصین شد، این را آیا تزاهم حساب بکنیم یا نه؟ من یه نکته ای رو سابقا عرض کردم چون نکته قابل اهمیت، اصل مطلبش اینم بین شخصین هم به ما باز ربطی خیلی نداره، مگر اینکه مراد ایشان مقام اجرا باشه. مقام اجرا باشه رو مبنای ما پیش میاد. بین سلام
مقام تشریع
باشه، مقام اجرا باشه، خارج هم چرا؟ دلالت نداریم، دلیل نداریم، اشکال ما که دلیل نداره، اشکال خاصی دارم اشکاله. حالا مقام اثبات هم اراده بشه مشکل نداره، آیا خوبی میگه لازر بیش از مقام نفع چیز در نمید؟ اینا همش با خاطر عدم دلیل، نکته خاصی نداره. ببینید به طور کلی در بحث علم اجمالی که میگن علم اجمالی منجزه، مثلا این در بحثی ها در همینجا مثل این لازره که اینجا مثال زده، در اینجور مواردی که بحث تزاهمه یا تنجیز علم اجمالی است، این در جاییست که دارای یک محور واحد باشه. من ضابطش رو بگم چون خیلی مهم، در بورد علم اجمالی، در جای علم اجمالی تنجیز داره که دارای محور واحد باشه، اما اگر محور واحد نباشه اون علم تنجیز نداره، مثل شبهه غیر محصوره. لذا ما یک تعبیر دیگه کردیم به جای شبهه بدوی و شبهه اطراف علم اجماع. آها اینطور میگن دیگه، در شبهه بدوی منجز نیست احتمال خلافا للاخباری، و در شبهه اطراف علم اجمالی منجز. ما به جای این دوتا تعبیر، تعبیر دیگه به کار بردیم، وقتی شبهه بازه، وقتی شبهه بسته است. اگر شبهه بسته بود، یعنی دو طرف شد دائره میشه، بسته میشه. اگر بسته بود منجزه، باز بود منجز نیست. نمیدونیم آیا سیگار کشیدن حرامه نه، این شبهه بازی طرف نداره، این منجز نیست. اما نمیدونیم سیگار کشیدن حرامه یا تریاک کشیدن، این دو تاست، میدونیم یکیش حرامه. خوب دقت، تعبیر بنده اینه، تعبیر آقایان شبهه بدوی، شبهه اطراف علم اجمالی، این تعبیر آقایان. تعبیر بنده شبهه باز، شبهه بسته. اگر شبهه باز باشه طبیعتا احتمال منجز نیست، اگر شبهه بسته باشه طبیعتاً عرض کردیم روی جهات عقلایی اون احتمال منجزه. فرق این دوتا اینه. نکته اساسی اینه که کی شبهه بسته میشه. بنای اصحاب ما به این است که شبهه وقتی بسته میشه که بینه که تکلیف شخص واحد باشه، بین دو طرف نمیدونه سیگار حرامه یا تریاک. وظیفه منه، من یک حرامی به من متوجه شده یا سیگار یا تریاک کشیدن، چون وظیفه منه هر دو رو ترک بکنم. اما اگر در شبهه بسته، خوب دقت بکنی، به دو مکلف خورد نه دو تکلیف، اینجا اعتقادشون که این شبهه بسته تأثیر نداره. من میدونم یا من جنوبم یا این رفیق من، هر دو لباس مشترک داریم، یه منی در این لباس مشترک پیدا شد. خب میدونیم فتوا برای این است که هر دو اساس طهاره جاری میکنه، هر دو اساس عدم جنابه جاری میکنه. خب ما میدونیم یکیشون جنابن دیگه، خب لباس مشترکه دیگه. بالاخره اون نکته اونجا چیه؟ چون نکته اونجا اینه شبهه بسته است، اونجا شبهه بین دو نفره، اما دو نفر تکلیف ندارن به هم دیگه، هر کدام جداگانه تکلیف دارن. من تکلیف خودم رو دارم، شما هم تکلیف خود، روشن شد؟ یعنی این شبهه برای بعضیا پیش میاد. چرا؟ اگر میدونه یا این عباش نجسه یا قباش، میگن در هر دو نماز نخون. اما اگر میدونه یا خودش جنوب یا رفیقش، چون در لباس مشترک منی پیدا شد، میگن هر دو میتونن نماز بخونن، اساطع عدم جنابه جاری بود. این سرش چیه؟ هر دو هم ظاهر علم اجمالی، چون در باب علم اجمالی بودن این که فقط دائره بسته باشه مهم نیست، مهم این است که احراز تکلیف بکنه. هر شخصی در احراز تکلیف به خودش مکلفه، به دیگری مکلف نیست. من اگر جنوب باشم به خودم مکلفم، این رفیق من اگر جنوب باشه به خودش مکلفه، اون اگر جنوب باشه من تکلیف ندارم. دقیق فرمون؟ روشن شد مطلب؟
پس این مطلب که شما شبهه رو بسته میکنید، خوب دقت بکنید، نکته اساسیش این است که اون شبهه بسته باید ایجاد تکلیف بکنه. مکلف که دوتا شد ایجاد تکلیف نمی کنید. نکته فنی اونجا اینی که آقای خوی ما داره امر و ضرر بین شخصین، خوب دقت بکنید، بین شخصین ربطی به ما نحنفی نداره، چون هر شخص تکلیف خودشه داره. این غیر از این که ما دارن ام بین ضررین لشخص واحد، اون ما دارن ام لشخص واحد، اون حساب. ولذا اگر دارن ام بین ضررین، من یک عقدی خوندم، رفیق منم یک عقدی خونده، میدونیم یکی از این دو عقد ضرری است، این تأثیر نمیکنه، لا ضرر تأثیر نمیکنه، نوشن شد، چون تکلیف دیگری به من سرایت نمیکنه. پس اینو خوب دقت بکنید، شبهه بسته اگر در تکلیف این باشه منجزه. تعبیر بنده البته، آقا میگه شبهه اسباب علم اجمالی، تعبیر خودم بگم، شبهه بسته بین مکلفین تنجیز نداره. چرا؟ چون هر تک شخصی مکلف به خودشه، ربط بسته نمیشه بین دو مکلف، شبهه بسته نمیشه، جامع پیدا نمیکنه، چون من تکلیف خودم دارم، اون آقا هم تکلیف خودش داره، اون آقا جنوبه میخواد توی لباس به من چه مربوطه، بخوان یا نخوان، نمازش بخون یا نخون، من جنوبم تکلیف خودم، من که احراز نکردم، اون آقا میخواد باشه باشه. ببینید اینجا بسته شد، اما بستنش تأثیر نداره. تأثیر یعنی چی؟ یعنی بگن تو اگر خودت جنوب بودی وظیفه دینه اونم. ولذا مرحوم شیخ انصاری و دیگران مثال زدن که اگر یکیشون پشت سر دیگری نماز بخونه اینجا تأثیر داره، چون میدونی یا نماز خودش باطل، نماز امامش باطل. تو بحث علم اجمالی گذشت، تو بحث فروع علم اجمالی بحث گذشت، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. با قطع نظر، پس بنابراین خوب دقت بکنید، این ضابطه کلی شما بگیم، چون مرحوم استاد این همون مثال معروفی است که گفت سر گاوی رفته تو دیگه گیر کرده، این گاوه رو بکشن یا اون دیگه رو بشکنن، بالاخره ضرر به یکی از دو شخص میخوره، گفت اینو بکشن یا اون رو، گفتن مولا نصرالدین گفت گاوه رو بکشن، بعد که کشتن باز اون سر از تو دیگ در اومد، گفت دیگه رو خراب بکنم، آخرش هر دو رو انجام داد. حالا بالاخره این ضرب المثل معروف به قول ایشون میفرماد مثال با لوعت دخل رأس و دابت شخص فی قدر شخص آخر قدر دیگ، سر گاوی در دیگ دیگه دیگ. خب البته این مثالش واضحه، خب معلومه دیگ باید خراب بشه، جرم من که قصه مولا نصرالدین باشه، الا عادتا این تصور نیست که گاوی که مثلا چند میلیون قیمتش به خاطر دیگه که مثلا فرسون 50,000 تا میارسه، مگر همون قصه مولا نصرالدین باشه که هر دار خراب که الان کیف ماکان. طبق قاعده‌ای که ما عرض کردیم، ما البته لازرر رو به مقام اجرا زدیم، اگر تو مقام اجرا باشه خوب دقت بکنید، لازرر کی تأثیر گذار میشه؟ در وقتی که بین اینها تنازع بشه. خوب دقت، لذا ایشون هم مثال زده، ایشون چند تا مثال مراجعه کنید که من نمیخواد بگم، وقتی که برسه به حاکم، اگر به حاکم رسید جامع میشه. حسین شو نکته فنی، اگر به حاکم نرسید جامع نداره، اگر رسید به اجرا به حاکم که آقا چی کار بکنیم، کله گاوین آقا تو دیگه اون آقای دیگه گیر کرده، اگر به حاکم رسید حاکم میشه جامع. اینی که ایشون فرمده از سالس انلا یکونه داله که مستندار فعل شخصین به ان یکونه، بله بله. بعد ایشون میفرماید که ولا یثبت بهی من کن من، بله و صحیح انه اذا تراز المالکان به اطلاف عهد المالین بخوی ولو به تحملا به الا فلابد من رفع ذالکه الى الحاکم. اون نکته فنی رو ایشون توضیح، اون نکته فنی روشن شد. وقتی در اینجا آمد یک امر غیر طبیعی، تا رفع گاف سرش تو دیگه گیر کرد، امر غیر طبیعی بود پیش آمد، در اینجا جامع پیدا میکنه، جامع کی؟ حاکمه. اما اگه کل روشن شد نکته فنی، کل واحدین حساب، کل واحدین حساب بکنید، مگر تصالح بشه، به قول ایشون مصالحه بشه، و الا اینجا چون این وظیفه خودش، اون وظیفه خودش، این وظیفه خودش به گاو خودش، اون وظیفه خودش به دیگه خودشه، اینجا جای ملاحظه لا ضرر نیست، رسید به حاکم، حاکم میشه جامع، چون الان مسئله اختلاف پیدا کرده، اون وقت حاکم میاد اقل و ضرر انجام میده، اون جامع پیدا میکنه، تا نرسه به حاکم جامع پیدا نمیکنه. دقت فرمودید؟ حالا بعد ایشون وارد چیز شدن، وارد بعض از فروع شدن که محلش باز اینجا نیست در فقه. در مسئله سوم در تعارض ضررین، وهیه لا تخلو من الاهمیه من حیث و کسرت الابتلا یا کسرت رو گفتیم بعد از حیث ایده از ادبای عرب کسرت رو میخونن به زم میخونن به رفع میخونن، ایده هم خب به کسر به اضافه میخونن، قاعدتا باید کسرت رو باشه، مگر بگیم کلمه حیث عوض شده. لا تخلو من الاهمیه من حیث و کسرت الابتلا به ها ما اذا دار الان بین تضرر شخص و اضرار بالغیر من جهت تصرفی ملکه. این مسئله سوم در این با مبنای ما جور میاد، این مسئله سوم، یعنی به عبارت اخرى ایشون آمدن ضرر رو در خارج حساب کردن، این بالا ضرر مو میخوره، اون لا ضرر ها مال مقام تشریع و تعارض ضرر، این مقام ابتلاست، این میخواد توی حیات خودش چاه بزنه، چاه بزنه به همسایه ضرر پیدا میکنه، اگر چاه هم نزنه این ضرر پیدا میکنه. ایشون نوشته به لا تخلو من الاهمیه من حیث و کثرت، چرا این کثرت ابتلا شما رو مقام اجرا و خارجه، راستم هست این فرع زیاد ابتلا داره، اون دو فرع دیگه بیشتر جنبه تشریع بود، روشن شد؟ اون دو فرع جنبه تشریع، این فرع جنبه اجراه، تو اجرا این زیاده، راسته. اونی که الان ابتلاء خارجی است اینه که شخص میاد یه کاری میکنه تو خونش، برای خونه همسایه ضرر داره، نکنه برای این ضرر داره، این میشه تعارض ضرره، و این مورد لازره به نظر ما، مثلا مورد لازره همینه، روشن. این مسئله ثالثه که ایشان فرمودن نه روشن شد، این مسئله دو تا مسئله اول روی مبنای ما بلا ضرر نمیخوره، این مسئله سوم میخوره. البته متعرض بعضی از صور شدم، لیکن دیگه حالا دو صفحه ای نوشتم، این چون به مقام اجرا برمیگرده قطعا برمیگرده به مقام شؤون حاکمیت، این جزء مقام حاکمیته، اگر طرفین کنار آمدن خب کنار آمدن، کنار نیامدن نوبت حاکم میرسه که در قضیه دخالت بکنه و بررسی بکنه. عرض کردیم، اصلا عرض کردیم اولین بحثی هم که در حقیقت در لازرر در مدینه نقل شده از پیغمبر اکرم قصه سماره که اون بحث اجرایی بوده، از اون مدک عمر هم نقل شده در موطع ماله که اون هم تو مقام اجرایی بوده، اصلا همین بحث بوده، اون میگفته آقا من آب من اون طرفه باید رد بکنم، این میگفته این زمین من اجازه نمیده، تو حق نداری جوب بکن تو زمین من، عمر گفت نه تو بی خود میگی، این آب بیاد تو زمین تو منشأ فایده برای زمین تو هم هست، و آقا نمیخوام بی خود میگه ایشون رو شکمت هم لعمر نمرن نبی علا بطنک داره در روایت معتم رو شکمت هم شده این آب رو میکشن. پس اصولا طرح مسئله لازرر در روایات ما به سند صحیح قصه سماره است که خارجه و این منشأ ضرر بوده برای اون، در روایات اهل سنت هم که از عمر نقل کرده اینم خارجه، اینم مقام اجراست و همینم درسته. و عرض کردیم مثل ابن حزم میگه اگر دوتا ضرر در خارج شد قطعا باید این چاره بشه، این احتیاج به لازرر نداریم، لیکن ما عرض کردیم انصافا لازرر میشه بهش تمسک کرد رو جهات مختلفی، من جمله اگه بخوایم اثبات بکنیم و گفتیم اثبات به لازرر اشکال نداره، یعنی حرف ابن حزم اجمالا درسته برای نفع، برای نفع نمیخواد در اجرا، اما اگر بخوایم اثبات بکنیم چون در اینجا پیغمبر اثبات هم فرمودن تو قصه سماره، برای مقام اجرا احتیاج به لازرر داریم، پس این مطلبی که ایشون فرمودن درسته، لکن این مقداری که ایشون با صورت اولا و ثانیه نمیخواد، این برمیگرده به شؤون حکومت، حکومت باید ملاحظه ضررها رو بکنه و به یک نحوی جفت جورش بکنه، مثلا فرض میخواد چاه 50 متری بکنه، بگه نه مثلا چاه 40 متری بکنه، 30 متری بکنه، ضرر نکنه، فرض کن مثلا توش چیز بزن، مثلا چیه اون فرعی بزن که بتونیم منافع امکیم علایم، به هر حال برمیگرده به مقام اجرا، مقام اجرا رو ما الان به نحو دقیق نمیتونیم معین و اصولی بکنیم، برمیگرده به خصوصات خارجی که احراز بشه. تا اینجا بحث لازر با تنبیهاتش تموم شد، دیگه بحث بعدی استصحاب سنگینه، از اولش هم سنگینه تا آخرش، دیگه این آخرین درس باشه، فردا دیگه از هفته آینده تعطیل. این خلاصه یه بحث لازره با بعضی از تنبیهاتش و بعضی هم که به ما مربوط نبود، فعلا این بحث اصول رو فعلا تموم، چون استصحاب بخواییم بارشیم حل نمیشه، به این زودی حل نمیشه، همون تعریف استصحاب هم به یک چهار پنج روز حل نمیشه، لذا باشه برای بعد از
بخشی. پس این
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و خیلی هم التماس دعا در ماه مبارک رمضان ان شاء الله.
این لازم در مقام اجرا اثبات میشه ازش بهره؟
بله بله اثبات میشه، یعنی دست حاکم بازه که راهی رو انجام بده که ضرر رو برداره.
چه این لازم که در مقام اجرا گرفتی پس حرمت ضرر دادن به نفس از پیش در نمیاد؟
چرا در مقام اجرا؟
نه حرمت شخصی برای خود شخص.
چرا قبول؟ نه از که عملا قبول نکردم فقها، اما
از این به بعد اگه ما اجرا بزنیم که در نمیاد حاکم وظیفه‌ش این کارو بکنه.
یعنی اگر اون انصاری میگفت من ضرر تحمل میکنم، شاید رسول اون بیخود تحمل میکنه. حرامه، چرا تحمل ضرر؟ چرا در نمیاد از لازر؟ چرا در نمیاد؟ یک کمی غیر متفاهمه، متعارف این فهم قبول دارم، فهم فقها این نیست، اما چه مشکل داره؟ اما حرمت اضرار بدن جز بدیهیات عقلی است.
نیاز به روایت که سر میاد که از این روایت به مقام اجرا بزنیم از اجرا.
بله نقص یسیر شاید ضرر نباشه، اون بحث دیگه، یا به خاطر فهم لغوی از ماده یا به خاطر فهم عرفی. اگر میدونه اگر مثلا پنیر خورد حافظش مثلا 30% 40% کم میشه، 5-6 روز مرتب پنیر بخورد، معلوم شرع جایز باشه. نه عقلا این کار درست نشد. این همه کتب طب علمای طب نوشتن که فلان چیزو خوردی فلان اثر بده داره، مصلحش اینه. اصلا این کار عقلی است، این کار عقلایی صحیح است این کار. این جور ملاکات بدیهی حکم شرع به دنبال داره، احتیاج به روایت تو حفل عقولیان نداریم. عزت آقای زاهدی چطور از حال شریف ها؟ سبحکم الله بالخیر. آقای مبینی هم زنگ زد از کم بیرشون چشم اصل مطلب درست هم نمید کلام در وقت اجرایشه کمی برای ما الان مشکل مالی هست، انشاءالله درست شد انشاءالله. اصل مطلب که یک یخچال میخواییم درست شد. اما حالا فردا بشه، پس فردا، هفته آینده، امروز بشه احتمالا، الان اون وقت شرح نمیتونم تعیین بکنم دیگه. خب دیگه حالا به ایشون بگیم اصلش من قبول در خدمت ایشونم، چون ما با این مشکلات مالی خارجی داریم، یعنی مشکل داریم، اما اصلش قبول. نه اینجا که درس پنجشنبه که درس‌ها تعطیله، حالا یا خونم یا خارج قوم با تلفن میشه تماس گرفت یا با آقای مبینی بفهم. امروز یک چیزی بوده احتمالاً امروزم پولی در اختیار من، اگر امروز اون شده حتی اون کنه امروز بگیم، مثلا بگم با آقای مبینی برم معامله کنم، به جواد معامله کنم، آقای مبینی بشون به شما بگم بگم، اما الان نمیتونم بگم این لحظه الان. خیلی التماس دار سلام. توضیح میدیم؟
نه نمیخوام مثلا دلیلش
رو توضیح، یعنی حجاب پوشوندن هم بشری زنه هم اون هیئت عمومی زن که مثلا پستی بلندی هایی که بدنش داره مخفی بشه. آقایون فقط پوشوندن بشره کافی میدن پیش ما کافی بشه، ازا چادر الزامی حتما با چادر داشته بدون چادر نمیشه.
این مثلا مستندات
بقیش رو تو بحث رضا متعرض شو بزنم تا زبطان شده بزنم نماراز قدیم هم. چرا متعرضیم؟ دلیل داره بلادهش کنم. چادر در زمان نزول آیه مبارکه در اصطلاح اهل مدینه جلباب بود.
جلباب این همون
چادری بوده که تا حدود چادر نبوده، عبا بوده، پارچه زخیم بوده. چادر که پارچه نسبتا نازکتری باشه، ایرانی یه لفظ فارسیونه خیمه از چادر، عرب به عنوان شوزر عمل کرده، تعریف کرده کلمه چادر شوزر.
یه کتابی یکی نوشته که مثلا حجاب واجب نیست.
خب نوشتن دیگه همه چی میگن. شما در هر مسئله فقهی هر چی بزنید تو من بگید واقعا یه قائل داره.
حالا ما این مقدار میدونیم که من غلطه، ولی مثلا میخواسته ادعا بکنیم که دلیل شرعی براش نیست در حد استحباب.
هایان داره اصلا داره بعد از این که آیه آیه مبارکشی یا دین علیه نمی جلابی به تو درول منصور سیوت کم داره، میگه صبح که زنان میمونن بر نماز صبح مثل غرابی به سود مثل کلاسی ها بوده چطورشون پایین که جهن اون جلبا
مثل تعبیر به کلاسیا داره. خب بعد میخوام این کلاسیا رو الان ما ایرانی‌ها بکنیم چادر تو خود متن تاریخ رو بردن تو کتاب دورالمنصور سیوطی از ذیل آیه نگاه صاحبه میگه که این زنا بعد از نزول آیه که صبح میدن نماز مثل کلاخسیا بوده. ولایت فقیه ولی جدا مسائل اصولی نیست، اختلافی بوده حتی همون زمان امام صادق. یه خطی مثل زرار اینها قبول نداشتن، یه خطی مثل خط علوم مثل شبه خطابی ها مثل ابو خدیجه که یکی از روات حدیثه. ولایت فقیه هم از ابو خدیجه خودش خطابی بوده، بعد برگشته توبه کرد. خط علوم قبول داشتن اینها قبول نداشتن. چیز قطعیه که مثلا بگیم روز ضرورت دین و مذهبه؟ نه
مستمانجونی
اصلا اصل ولایت فقیه رو ما قبول داریم، نه بگیم مطلقه کار خونه اون که اصلا به نظر مقابل تحقیل میسه، اما اصل ولایت فقیه چرا؟ اما این مسئله اختلافی شد
به کلت یا ولایت
چه در حدود بالای 80%؟ بله بیشتر از 80%. که قایه ما قایه نیست فقط قضا آزمان آقای خوی، نه قضا آزمان نه اداره هیچ کدوم قایه. لیکن این شاید 60-70% فقهای ما قضاوت شد، همون رو باید عمر بن حنظله هست. خب خب همون رو باید معناش همینه که قبولش بکنی یا نکنی. آقای خوی همون رو قبول نداره،
اصل روایت قبول
نداره. بله خب ایشون قبول نداره تو عمر بن حنظله، خب چون عمر بن حنظله توصیق نمی کنه. آقای خویی ولایت فقیه در چی در اداره چی در قضا قبول نمی کنه.
خب به آیات قرآن تطبیق داره.
از آیات قرآن بعضی از آیه مبارکه اولی الامر در آوردن که این خب نمیسازه با روایت
قرآن. میگه که به طاغوت مراجعه
نکنید، در حال دستور داده شده که آیه طاغوت کفر ببرید. درسته به طاغوت مراجعه نکنید، معنی که فقیه جعل شده.
عمر حسبیه رو داشتید
کی؟ آیه خویی؟ آیه خوی در حقیقت عمر امور حسبی رو در حقیقت باید بهشون ولایت نمیدونم، میگه ولایت اما ولایت نیست، چون لابدیت خارجی است باید بشه دیگه. مثلا فرض کنید یه مسجدی داره خراب میشه، این مسجد تعمیر بکنه، حالا مشتی حسن بقال تعمیر کنه یا فقیه قدم متقنش داره. در حقیقت امور حسبیه به تصوری که ایشون میگه جزء احکام عقل عملی است اصلا، این در محدوده ولایت نمیاد. احکام عقل عملی ولایت درست نمی کنه. جعل چون ولایت منصبه، در حقیقت ایشون جعل منز نمیگه، روایت اومده که امام فرمودن که فقها برگردن امور حسبی را انجام، نسبی توش نیست، توی اذهان طلبه های حوزه، بلکه طلبه های مثل ما فضلا و بزرگان متاسفه خیال میکنم اصلا امور حسبی درجه از ولایت که های خوی قائله. امور حسبی چون ولایت شأنش نسب، خود بدون نسب نمیشه ولایت. عقل هم کارش نصف نیست، احکام عقلی عملی شون نصف توش نداره. فرض کنید مثلا فارابی بگه رئیس شهر و رئیس مدینه فاضله به قول خودش، آرا اهل المدینه الفاضله، اون شهر برتر آرمانی به قول امروزی ها، ایشون تعبیر فاضله داره، آن تعبیر شهر آرمانی، ایشون 12 شرط میداره. اولش این که باید فیلسوف باشه، حاکم باید فیلسوف. آیا معناش اینه که هر فیلسوفی منصوب است به اداره شهر؟
نظر افلاطون
اصلا اینه؟
نه افلاطون اصلش
معلوم نیست، این آرا به 12 تو افلاطون، تو جمهوریت افلاطون دیگه روشن نیست میاد روشن.
والا افلاطون که
میگه ایشون 12 تا شرط آورده، این معناش این اصلا این معنا که ما تصور بکنیم هر کسی خبره شد اطلاع پیدا کرد این باید متصدی بشه، این اصلا عقلایی نیست، چون فقیه فقیه است باید. اصلا این عقلایی نیست. اونی که عقلایی است مثلا وزیر بهداشت باید دکترا داشته باشه، اما هر کسی که دکترا داره وزیر بهداشت بشه که عقلایی نیست. این دوتا با هم دیگه خلط شده. بله
ایهام انعکاس،
بله خیال کردن که معناش به قول شما ایهامه، خیال کن. فقط این شیخ و رئیس میگه حاکم باید هم اعلم باشه و هم مدیریتش بهتر باشه، با قول خودش حسن احسن و ایالتن، حسن ایالت مدیریت که ما گفتیم در آخر شفا بحث الهیاتش، هم چاپ قدیمش هم چاپ 3-4 صفحه با آخر کتاب بحث امامت داریش،
هم چاپ قدیم یک جلدی هم چاپ جدیدم. اون آخر الهیات چهار تا با ایشون میگه باید اعلم باشه و احسن و ایالتن، یعنی حسن مدیریت. نظام فرض میکنه که اگه یکی اعلم بوده که احسن ایالتن بود، این فرض میکنه دیگه. این مطالبی که ایشون میگه نصف که نمیکنه، به قول خودش تشخیص حکم عقل عملی رو میگه. ایشون در اونجا میگه اون احسن و ایالتن متصدی بشه با اون احسن اکثر و علمن مشاوره بود،
یعنی امام مهدی وزیر عمر
بشه. اسم عمر علی هم برده اونجا. نه احسن و عقل نیست اونجا،
عقل هم داره
داره، اما احسن و ایالتن داره بیشتر. احسن و ایالتن حسن مدیریه.
الان تئوری آقای خویی برای زمانی که مثلا پهلوی حاکمه، تئوریشون چیه برای اداره جامعه؟
برای اداره جامعه که خودشون که ظلم زور تئوری ندارهشون که. بله از ایشون نفس من که ازشون نشیدم نظام فاسد بهتر از لا نظامه. اینم حکم عقلی و شرعی نیست.
نه الان تو زمانی که
یعنی اگر یک نظامی باشه سر و تهی داره، باز بهتر از این است که هرج و مرج باشه، چون تو هرج و مرج هیچ کار
نمی‌کنه.
اما این تعبیر را می‌دونم، دیدم اون تعبیر، اما این تعبیر که ما یه نظامی باشه بهتر از این که هرج و مرج باشه، چون هرج و مرج باشه چی بیچی نمیرسه. یه نظامی هست میدونیم فلان تو یه حقی داره، مثل فرض کن نظام اروپا، بالاخره میفهم یه حقی هست، یک ماده اولی ثانی ثالث اینا رو با هم دیگه یه کاری میشه کرد. اما این چی نباشه که خب خیلی هرج و مرج باشه.
حق داره قیام بکنه یا نه؟ این سوال اساسی اینه. تو زمان تو همچین فرضی کسی حق دارد؟
ایشون در این اصلا اولا ایشون ولایت فقیه رو قبول نمیکنه، گفت بحث قیام بیاد. اما اگر فرض کنید مؤمنین خواستن، حالا ایشون در باب قضاوت که عقیدش اینه قاطعاً تو اداره باید عقیدشون این باشه، اگر به این دو نفر اختلاف شد برن انتخاب بکنن یه فقیه رو، ایشون فقیه رو به عنوان قاضی تحکیم قبول داره نه قاضی منصوب. ائمه نصب نکردن، یعنی به عبارت دیگر قضاوت رو یک امر عقلایی میدونن نه امر تعبدی. جامعه در جامعه نباید اختلاف باشه، عقلا هر مبناشو اینه، دو نفر نباید با هم اختلاف باشه. رفع اختلاف در جامعه امر عقلایی است، احتیاج به تعبد. بله انسان شیعه وظیفه داره ببینه حکم الهی چیه، بره بپرسه، بره از فقیه بپرسه حکم چیه، نه اینکه فقیه رو امام قرار داده. ایشون این رو قبول نمیکنه، ایشون رجوع به فقیه و از باب قاضی تحکیم. عرض کردیم ظاهر عبارت صدوق هم همینطوره، چیز اسم صدوق برده نشده، ظاهر عبارت صدوق هم همینه که ایشون ولایت فقیه قبول نه قاضی تحکیم قبول داره. ظاهر عبارت صدوق در کتاب من لا یحصى.
مؤمنین میتونن قیام بکنن یا نه؟
بناشون به اینه که اون مقداری که ما برای ولایت فقیه قائلیم، حالا به هر درجهش، معروفشون اینه که اگر نبود فقیه برمیگرده به عدول مؤمن. بله مثلا معدول مؤمن فقط مثلا ادارهی که سربداران در خراسان درست کردن، اینا جمع شدن ادعای شیعیان، گفتن ما در اینجا، اون وقت بیاد فقه در ما پیاده بشه. ما اولین باری هم که داریم که در تاریخ خودمون دیالیم، چون در تاریخ آل بویه واضح نداریم این قسمت، عرض کردم چند بار نامه ایست که خواجه معید خواجه علی سبزواری به مرحوم شهید اول نوشته که ما اینجا مثلا جمع شدیم شیعیان و تشکیلاتی داریم، شما بیاین به همون شام بست، شما بیاین بر ما حکومت کنیم، شما بیاین اجرای شریعت ظاهر شد. در اون نامه خواجه علی سبزواری تعبیر به ولایت و امام فرمودن در زمان غیبت به فقها برگردیم نداره، این تعبیر توش نیست. ظاهرش مراجعه به فقیه، ظاهرش این که ایشون کتاب لمعه رو میفرستن، تألیف میگن لمعه رو میفرستن، این کتاب لمعه به خاطر سربداران خراسان.
از اون تعبیر که مغنه شیخ مفید که اجرای حدود ائمه هم وضوع الی فقها مل امکان اینها،
خب بله اون توش کلمه امکان داره، اون داره، ایشون داره، اون تو اون عبارت ایشان هست. البته تعبیر اجرا حدود در روایات نیست، اونی که در روایات در باب حدود هست بعضی از ها در اجرا حدود توسط مولا بر عبد خودش اون داره. اما فقها ها در این از باب ملازمه که اگر قاضی شد پس بالملازمه اجرا حدود هم بکنه. حالا تصادفاً آقای خویی قضاوتش قبول نمی کنه، اجرا حدود قبول نمی کنه، یکیش قبول نمی کنه، یکیش قبول. خیلی عجیبه ایشون از این طور به عکس هم گرفت.
پرچمی که
علی یا حالین
قبلش در قضاوت
شدن اجرای حدود،
بله بله ایشون
قبول،
خیلی عجیبه اصلا، لازمش که اجرا
متوقف میشه دیگه.
بله دیگه، ایشون یک مقدارش همین است و بعدم اطلاقات، اطلاقات ادله. روایت خاصی نداریم، به عکس یه روایتی از در کتاب به اصطلاح جعفریات اقامت الحدود و الجمعه و یکی دیگه چهار تاست، الجمعه و اقامت الحدود و فلان الال امام، این داریم ما. اهل سنت هم دارن، از امیرالمومنین هم نفی، در کتاب جعفریات هم اومده دیگه. ایشون خودش، چون خود مرحوم آقای جعفریات قبول دارن سندن، بعد لکن میگن جعفریاتی که در اختیار ماست عدد ابوابش با جعفریاتی که مرحوم نجاشی گفته فرق داره و اون سندی که نجاشی داره قبول میکنه. این هم از کتاب تفسیر جعفریاتی که در کتاب نجاشی نیامده، اشکال ایشان اینه. مرحوم آقای خونساری هم در این جامعه‌دار جلد هفتم به ایشان جواب داده، گفته درست داره مرحوم نجاشی اینطور گفته، شاید در اختیار ایشان نبوده این کتاب تفسیر در اختیار. این بحث جعفریات رو چرا قبول بکنیم؟ ما خب کل اصل جعفریات، این دو تا کتابی که عرض کردیم از میراث مصری ماست، که جعفریات که دائم الاسلام، هر دوش بحث خاص خودش داره، نه اون مقداری است که مرحوم استاد فرمودن، اصلا اون یک مشکلاتی داره، اون عبارت نجاشی خودش مشکلات داره، یالا اون لمش باشه برای چه دیگه، عبارت نجاشی خودش مشکلات داره و اون باید جور دیگه حل بشه و کتاب جعفریات به طور کلی باید اثبات بشه. ما یک شرح طولانی دادیم که جعفریات هم کتاب سکونی است در واقع، این و برفرض هم ثابت بشه در نسخه جعفریات بوده، خیلی ارزش علمی فعلا نداره برای ما، خیلی نمیتونه ارزش علمی دیگه تفصیلش باشه، آقا جای دیگه که دیگه امروز این سی که جناب مستطابم